أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين خدا رو شکر میکنیم که دانستیم اون چه که برای معرفت و بهره‌مندی نسبت به حقایقی که خدای متعال در این عالم قرار داده اون چه که ما نیاز داریم اونها فراهمه و در واقع همه عالم رو پر کرده. ما باید توفیق داشته باشیم بر سر اون سفره بنشینیم و بهره‌مند بشیم. از جمله اونها دعای 45 صحیفه سجادیه بود که در فرمایشات حضرت ما جستجو می کردیم معرفت ماه مبارک رو و طمع داشتیم در انشاءالله بهره‌مندی از اون چه که در ماه مبارک و برای ماه مبارک فرمودن. در چند شب گذشته توفیق داشتیم متذکر شدیم که چرا با وجود اینکه ما غرق شدیم در دریای بیکران نعمت خدا، لطف خدای متعال و خاصتاً در ماه مبارک رمضان، چرا ما گاهی حالا یا اینجور احساس میکنیم یا واقعا هم اینطور هست. البته آدم همیشه باید خودشو متهم بدارد، یعنی راحت بگم که چرا من کم بهرم، چرا از این دریای بیکران کم بهره میبرم. دو سه تا نکته رو توفیق داشتیم متذکر شدیم، امشب هم به یکی دیگه از اون نکات انشالله توجه بکنیم. قبل از اون اجازه بفرمایید یه چند تا جمله باز از جملات این دعای 45 رو با هم بخوانیم. انشالله توفیق داشته باشیم اواخر ماه مبارک به قصد دعا در تبعیت و پیروی از امام ایمون علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، این دعا رو بخوانیم. حضرت می فرماین اللهم صل علی محمد و آله و اجبر مصیبتنا به شهرنا. و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا مصیبت ما رو تو این قرار بده که این ماه داره میره، داریم ما ازش جدا میشیم و روز عید و فطر رو برای ما مبارک کردن. واجعله من خیر یوم مر علینا اجلبهی لعفن و امحاه لذنبن وغفر لنا ما خفی من ذنوب ما و ما علن. خدایا این روز عید رو و روز فطر رو برای ما مبارک گردان و اون رو بهترین روز ما قرار بده، بهترین روزی که بر ما گذشته است، از حیث اینکه عفو تو را ما جلب کرده باشیم، نصیب برده باشیم، بهره برده باشیم و گناه‌های ما پاک شده باشه. خدایا هر آنچه که می‌دانی از گناهان ما، اون که پنهان است یا اون که آشکار است، اون رو بر ما ببخش. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطایانا. خدایا این که این ماه داره میره، خدایا گناهای ما، خطاهای ما رو هم ببخش. و اخرجنا به خروجه من سیئاتنا. این که این ماه داره میره و بسرا به خروج این ماه، ای خدا سیئات ما و بدیهای ما رو هم خارج کن. واجعلنا من اسعد اهلهی به. ما رو سعیدترین، نیکبخترین قرار بده به اون. و اجزلهم قسمن فیه. و کسی که بیشترین بهره رو داره، من مضمون ترجمه رو میگم، و اوفرهم حظاً منه. و اون کسی که از همه بیشتر بهره برده. یه نکته بد نیست اینجا توجه کنیم و اون اینکه ما تو دعاها تعلیم شدیم یا در دعای اهل بیت علیهم السلام چنین تعابیر رو میبینیم، یکم تعجب میکنیم چرا حضرتشون میفرماین اسعد اهلش، چرا میفرماین اجزلهم قسمن من یا اوفرهم حظن من، یعنی چی؟ چرا من برترین اونها باشم، بیشترون اونها باشم، چرا من بیشترین بهره رو برده باشم؟ ببینید اون چه که در نظام الهی است از خیرات و برکات و اینها با نظام بشری کاملا متفاوت. ببینید بشر برای خودش این نظامی درست کرده، وقتی میخواد جایزه بده، جایزه عربی دیگه، جوائز السائلین، وقتی خدای متعال، وقتی توی نظام بندگان میخوان جایزه بدن، به کسی نصیبی بدن، میان از اون یک دونه تهیه میکنن یا تعداد محدود، بعد یه مسابقه میذارن، میگن هر کی تو مسابقه برنده شد به این نائل میشه. در نظام الهی اینطوری نیست. اگر به ما میگن فاستبقوا الخیرات یا سارعوا یا سابقوا، معناش این نیست که جلو بزن از رقیبت که به اون نرسه. شما تو فرهنگ دینی که به عکس اینو دارین، به عکس اینو دارین، یعنی میگین اگر شما سفرت بازه، آرزو کن یکی سر سفرت بشینه، اگر تو بهره بردی از خدا بخواه که کسی هم بیاد از این بهره، از این نصیبی که تو داری بهره مند شه. و اتفاقا ویژگی اهل بهشت اینه دیگه، که اونها بر میتابن این رو که کسان دیگری که شاید زحمتم نکشیدن به قدر اینها بیان کنار اونها بشینن و بلا تشبیه در رأس اونها اهل بیت علیهم السلام که مکرر فرمودن هر کسی این کارو بکنه کان معنا فی درجتنا. خب معلومه این کار من که اصلا ارزشش اون نیست، این لطف اوست که من رو میکشه بالا. بنابراین تعابیری مثل اوفرهم اسعدهم، اصلا این تعابیر این نیست که من بشم اون تک، بقیه پایین پا نیان به اینجا نرسن و من برنده باشم. نه نه این نیست. هر کس به نسبت خودش، هر کس در ارتباط خودش با خدای متعال میتونه اوفر حظو ببره، اسعد اشخاص باشه بدون اینکه دیگران رو جا گذاشته باشه. و بعد اگر یکم عمیق بشیم میبینید مؤمن اینطوری دعا میکنه، میگه خدایا روزی منو واسع بگردان، به من یه مادی بده که من بتونم مشکل دیگران رو حل بکنم. این خیلی دعای قشنگی ها. البته خدا میتونه دعای مثلا مشکل هر کس رو خود خدا حل بکنه، قرار نیست من خدایی بکنم. گاهی ما تو دعاهامون حواسمون نیست، ما باید اول دعا کنیم مشکل اون کسی که با ما نسبتی داره حل بشه، بعد این دعا رو بکنیم. خب خدایا حل مشکل او رو، گره او رو به دست ما باز کن، ما توفیقش رو داشته باشیم، نه اینکه خدایا گرهش رو فا نکن مگر به دست من، یا مشکلون حل نکن مگر به من، اینجوری که ما دعا نمی کنیم. به هر تقدیر این مدل دعا کردن، این چیزایی که به ما تعلیم کردن و توی قرآن هم ما داریم از این قبیل تعابیر، در واقع معناشون مدل بشری نیست، مدل الهی است. همه چی برای همه کس به همه اندازه در همه موقعیت ها هست. بر همین ما میگیم یا لیتنی کن معکم، یعنی اصلا امکان آرزو کردن فراهمه که ما میتونیم آرزو بکنیم. اللهم و من رعا هذا الشهر حق رعایته، ای خدا هر کس که مراعات ماه مبارک کرد، ادب ماه مبارک رو نگه داشت به حق رعایتش، و حفظ حرمته حق حفظها، حرمت شو حفظ کرد، نگه داشت، به اون حقیقت حرمت نگهداری و پاسداری حرمت، و قام به حدوده حق قیامها، حدودش رو به حق در واقع به شایستگی مراعات کرد، و تقا ذنوبه حق تقاتها، چون آیه وقتی آمد که اتق الله حق تقاته، بعد آیه دیگری نازل شد، بعد حضرت اینو فرمودن، گفتند که خب مردم نمی توانستند به حق تقوا خدا را تقوا کنند، خدای متعال نسخ فرمودن، فرمودن اتقوا الله ما استطعتم، باشه شما که نمیتونید به حق تقوای الهی تقوای خدا را نگه دارید، بیان هر مقدار که می توانید تقوا کنید. ای خدا اون کسانی که این گونه بودن و از گناهان در واقع تقوا کردن نسبت به گناهان، او تقرب الک به قربت اوجبت رضاک له، یا یه جوری به تو نزدیک شدن که دیگه رضای تو برای اونها واجب گشت، و عطفت رحمتک علی، رحمت تو شامل حال اونها شد. حالا اینجا رو عنایت کنید، فهب لنا مثله من وجدک، میشه مثل همون رو هم به ما بدی، و اعتنا اضعافه من فضلک، میشه چند برابر اونایی که به اونا میدی به ما بدی. فان فضلک لا یفیض لا یغیض، فضل تو که تمام شدنی نیست. و ان خزائنک لا تنقص بل تفیض، خزائن تو که کم نمیشه، هر چی میبخشی بیشتر میشه. و ان معادن احسانک لا تفنا، و ان عطاک للعطاء المهنا، خدا وکیلی عطای تو عطاست، چه عطای گوارایی چه بخشش گوارایی. ما داریم در اواخر ماه مبارک میگیم خدایا به اونایی که خوب بودن، به اونایی که مراعات کردن، به اونایی که ادب کردن، به اونایی که تقوا کردن، اونایی که دوستشون داشتی، تعجب میکنین از این دعا؟ نه، همون دعاییست که تو نماز عید فطر به ما یاد دادن، که ما رو داخل کن فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قسمت از دعا که مقدار گیج کننده است، یکی از علتهایی که من گیج میشم تو این دعا که بابا یه نفر رفته از اول ماه مبارک تلاش کرده چه و چه و چه، من آخرش آمدم با یه دعا میخوام مشکل رو حل بکنم، این که من گیج میکنه مال دو تا نگاهم. یکی این که من فکر میکنم اونه که زحمت کشتن یه چیزی گیرشون اومد، اگه من اونو طلب کنم اونا حسودیشون میشه، ناراحت میشن. این نیست، این مال فکر منه، که نیست من حسودیم میشه اگه من تلاش کردم چیزی نصیبم شد، خدا به یکیش خواست لطف کنه. مثلا فرض کنید 20 سال اصلا از دین و نماز و شرعی چی نمیدونست، حالا توبه کرده خدا رو بخشیده، بعد خیلی هم آدم با فضلی شده، من حسادت میکنم پناه بر خدا، یه عیبی در منه که این عیب موجب میشه این دعا رو نمیفهمم. نکته دوم، مثلا منطق مهمانی رو نفهمیدم. ببینید منطق مهمانی قرار نیست تو مهمانی دم در سایز کنن به قدر شایستگی، به قدر نمیدونم این قبلا من کاری کردم یا نکردم به من بدن، اصلا این نیست. مهمانی قاعدش چیه؟ حضرت فرمودن، یه روایتیست از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه، هر که به خدا و روز جزا ایمان داره وقتی مهمان دعوت میکنه باید اکرامش کنه. ببینید اینی که بعضی از علما میگند که اسماء الهی صفات خدا چیزاییست که ما باید به دنبال این باشیم در خودمون اونو محقق کنیم، نه اون صفت و اسمی که مال خداست که اصلا نمیشه وصف کرد، نه نه، اون معنای عام اون رو داریم میگیم. خدایا مهمانی دادن چیز خوبیه؟ خدای متعال میفرماید بله که چیز خوبیه، من به شما گفتم مهمانی بدید، خودم هم مهمانی میدم. خدایا قاعده مهمانی دادن چیست؟ خدای متعال، من اینجوری تعبیر میکنم، خدا میگن حال که فلان سر جات نشستی کسی رو مهمون نکردی، اما اگه کسی رو دعوت کردی به مهمانی باید حق او رو، حرمت او رو حفظ بکنی، فلیکرم ضیفه، باید اکرامش کنی، باید غذا جلوش میذاری، نگاه نکنی میگه مسکی زیاد شد، نه، توی روایت هم داریم بحث اسراف نیست، بحث تفاخر و تجمل و جست این که من بریزم بپاشم، این اصلا نیست، اکرام ضعیف. بریم توی باب میهمان نوازی ببینید آمده حضرت بهش گفتن که این خونه به این بزرگی خریدی به چه دردت میخوره؟ بس دنیات این کار کردی، خب حالا واسه آخرت دیگه کاری میکردی. خب آدم بعد میگه خب چیکار کنم، برم خونه رو بفروشم فلان. حضرت گفتن حالا تو این خونه بزرگی که داری که اینقدر به دردت که نمیخوره، حالا مهمون دعوت کن، اطعام کن. اینو یاد دادن. ما خیلی روایت داریم برای اطعام، برای مهمانی دادن. امام صادق علیه السلام مکارم اخلاق رو 10 تا چیز شمردن، بعد فرمودن فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، تونستی از این 10 تا صفت چیزی رو در خودت تدارک کنی، فراهم کنی، بکن. بعد یکیشو فرمودن فإغراء الضيف، مهمان نوازی. ببین میتونی در خودت این صفت رو ایجاد بکنی؟ میتونی در خودت این صفت رو ایجاد کنی که این حالت رو داشته باشی که مهمون نواز باشی؟ حال ممکنه الان امکانش رو نداشته باشی مهمان دعوت کنی، ولی این صفت رو داری، مهمان نوازی. باز در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرتش فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد، الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السلام. رزق بر اون کسی که اطعام طعام میکنه سریعتر و با نفوذتر از نفوذ چاقوی تیز است در کهان شتر، به راحتی میره، رزق به این سرعت بر او وارد میشه. کسی نقل میکرد که از دوستان ما خیلی کار خیر میکرد و فلانی حرف از دنیا رفت و من در خواب دیدم و بهش گفتم که چه خبر؟ خب گفت همون رو که گفتن خب حقه، ولی یه چیزی که من خیلی حسرت میخورم، خیلی حسرت میخورم، اینه که کم اطعام کردم، از دستم رفت، کم اطعام کردم. ببینید فرهنگ مهمان نوازی، مهمانی دادن، اگر در من زنده شد اون وقت میفهمم که اگه کسی اومد خونه من مهمانی، من مثلا برای استادم یه ظرف غذا کشیدم گذاشتم، اونی که با من بده، به منم بدی کرده، حالا به مهمانی اومده، یه بشقاب باسش بردم خورده، یه بشقاب دیگه هم میخواد، چیز دیگه هم میخواد، من مهمان نوازی میکنم، دعوتش کردی، اینجا جای انتقام گرفتن نیست، اینجا جای حسابرسی نیست، اینجا جای اکرامه، اطعامه. این ماه مبارک رمضانه. یکی از چیزایی که تو ماه مبارک رمضان کلیده برای اینکه من بهره ببرم اینه. ببینید اگر من میخواهم از مهمان بودن در این مهمانی بهره ببرم، خودم باید میزبانی کنم، خودم باید مهمان نواز باشم. اینو قرآن صریحا میگه، اینو آمادگی برای شبای قدره. بزرگواران، نمیشه من تو ماه مهمانی خدا اومدم هنوز کینه به دل داشته باشم، هنوز کینه ها رو نگه داشتم نمیبخشم. چجوری میشه؟ این که از قرآن میفهمد ولی یعفو ولی یصفحو علا تحبون ان یغفر الله لکم. خب بابا ببخشید، آسون بگیرید، بگذرید دیگه، مگه نمیخواید بخشیده بشین؟ میبینید این آیه میخواد به من اینو بفهمونه دیگه، این قسمت بخشیده شدن توش بس استغفار نیست، این که مثلا تو زار زدی گریه، اینا نیست. اکرام کردی، اطعام کردی، احسان کردی، بخشیدی، گذشتی، مورد رحم واقع شدی. من لا یرحم لا یرحم. یکی از اون چیزایی که موجب میشه ما نسبت به ماه مبارک کوریم، آنتن نمیدیم، اصلا نمیگیره این سیستم ما، بهرمندیمون کمه، اینه که به اون اخلاق بد خودم، به اون در واقع بایگانی کردن بدی دیگران، هی مرور کردن، ریفرش کردن، توسعه دادن، بعد خیلی هاشم دروغ. ایشالله من بتونم در ورود ماه مبارک، قبل ماه مبارک، این رسم قدیمی ها بود، قبل ماه مبارک گفتن همدیگر رو ببخشیم، هرچی هست و نیست بریز تو این رودخانه بره. کسی که بخشیده شدن رو دوست داره نشانش اینه که میبخشه. کسی که میخواد توی مهمانی بهره‌مند بشه نشانش اینه که اهل مهمان نوازی. این یکی از اون کلید هاست. بله البته افراد موقعیتشون متفاوته. حالا انشالله روایت مهمان نوازی رو میخوانید. بحث اسراف نیست. بحث کار خلاف عقل نیست. بحث اون صفتی که در منه. بعضی از علما این آیه ای که ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو اینجوری معنا کردن. اکرمکم رو ما میگیم کریمترین شما، بزرگترین شما، درسته. بعضی گفتن بخشنده ترین شما، اتقاترینش، اتقای شماست. یعنی بحث و ما تو آیت روایات فراوان دیده ایم. طرف با وجودی که ممکنه دینش اسلام نباشد ولی اهل بخشش رو گذشته. خدا چقدر به او لطف میکنه و چقدر به او نظر داره و مهربانی میکنه. پس نکته دیگری که امشب توفیق داشتیم با اون یک کلید طلایی در بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان اینه: آنچه که در ماه مبارک رمضان میخوای بهره ببری، اجازه بده دیگرانی که قرار بهره ببرن و تو اون راهو سد کردی، کلیدش دست شماست، اونو باز کن، دیگرانم بهره ببرن. ببخش، آسان بگیر، بگذر تا دیگران بهره ببرن. جالبه مهمان نوازی و اینکه اگه مهمان دعوت میکنی اکرام کن ضعیف خود را، این لازم نبود کسی به من توصیه کنه. عقل همینو میگه، انسانیت همینو میگه، طبع انسانی همینو میگه، خوی انسانی همینو میگه، درسته؟ بعد اسلام هم همینو میگه، بعد اهل بیت هم به این سفارش میکنن و بعد انقدر سفارش میکنن تا جایی که آدم احساس میکنه اصلا شرط پرواز و بخشیده شدن این رفتار با مهمانی است، با مهمان است. وقتی که بحث ضعیف و اکرام ضعیف اون مطرح میشه، همیشه بالاخره چه بخواین چه نخواین، این به ذهن شما، به فکر شما، به اون قلب شما وارد میشه. بالاخره تو این تاریخ هم یه درو دعوت به مهمانی کردن، برای اونا مجلس آراستن، اما نه برای اونها. مهمان رو لباسش رو غارت کردن، چادرش رو از سرش کشیدن، با لباسهای پاره به مهمانی وارد کردن. بعد مهمان رو به جای اینکه اکرام کنن دم در نگر داشتن که خار بشه. بعد اینها رو به ریسمان به هم بستن، وارد مهمانی کردن. بعد میخوان از اینها پذیرایی کنن. به چی پذیرایی کردید؟ هیچی. لبهای خشکیده، چشمان خیره، نگاه کنن یه عده اونجا بر روی تخت ها نشستن، همه چی بر اونها فراهم، سهم اینها از این مهمانی یک سر بریده است، یک چوب خیزران است که جلوی چشم اونها از اینها پذیرایی کنن. گفتیدم در آن میان دخترکی بود که این ملعون این چوب رو که بالا می برد و پایین می آورد، این دستشو بلند می‌زد می‌زد تو سرش. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.